کتاب خویشاوندی های اختیاری، نویسنده یوهان ولفگانگ فون گوته، مترجم دکتر سعید پیرمرادی. مقدمه. نوشتار سرکار خانم پروفسور کاترینا مومزن بر ترجمه فارسی این اثر. گوته زمانی کوتاه قبل از انتشار این رمان در سال 1809 متن اطلاعی زیر را برای روزنامه ناشر خود ارسال کرد. ظاهراً فعالیت‌های مستمر مؤلف در حوزه فیزیک وی را به نگارش این عنوان نادر ترغیب کرده است. چه بسا او درک کرده که انسان در علوم طبیعی اغلب از تشابهات اخلاقی آریه می‌گیرد تا به این وسیله به مقولاتی برای قلمرو ذات آدمی راه یابد. و لذا نویسنده نیز در یک مورد اخلاقی قصد داشته یک تشابه شیمیایی را به سرچشمه فکری آن مرتبط کند. چرا که در نهایت تنها پهنه یک طبیعت گسترده است. باز قلمرو شاداب و رها از خرد آثار ظلمانی و پرشور ضرورت بی‌وقفه امتداد می‌یابد و توسط دستی بالاتر و چه بسا نه در این زندگی رو به زوال می‌گذارند. انتشار این رمان به نام خویشاوندی‌های اختیاری به سال 1785 و ترجمه یک مقاله علمی از آکادمی علوم اوپسالا به نویسندگی شیمیدان نامدار سوئدی توربرن برگمن باز می‌گردد. عبارت خویشاوندی های اختیاری در آن زمان بازآفرینی یک مفهوم لاتین و حاکی از انتساب و کشش دو ماده نسبت به هم است که آمادن بدون در نظر گرفتن پیوندهای قبلیشان یکدیگر را انتخاب کنند و در هم آمیخته شوند. شاید امروز همین معنا در عبارت قرابت نقطه مقابل تضاد بیان شود. گوته سالها قبل در برخی محافل عمدتاً در حضور بانوان دربار وایمار در این مورد به سخنرانی های علمی روی آورده و در همانجا مطرح کرده بود که طبیعت همه جلوه خویشاوندی ها، دوستی ها و دشمنی ها را در دامن خود می پروراند. حتی مواد ساده‌ای که آن را غیر عادی می نامیم یا با یکدیگر پیوند می خورند یا از هم منفک می شوند. البته نه به طور دلخواه، بلکه در تنوعی چشمگیر. این مواد توسط جذابیت قوی تر از بافت قبلی خود گسیخته می شوند و واحد تازه‌ای را تشکیل می دهند. از همین رو علوم طبیعی چاره‌ای جز این ندارد که در فعل و انفعالات بدن نیز به کشش‌های انتخابی و اختیاری تن دهد. از این منظر شیمیدان نیز کاری جز زمینه‌سازی برای ازدواج و طلاق انجام نمی‌دهد. نیروی جاذبه سحرآمیز مشابهی که در این رمان حضور دارد، گوته را ملزم کرد تا در گفتگویی با یکی از دوستانش از استعاره‌های علوم طبیعی بهره جوید. همه ما آدم‌ها تا حدودی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی را با خود حمل می کنیم و مانند مغناطیس دارای نیروی جاذبه و دافعه هستیم. چه بسا عنوان رمان خویشاوندی های اختیاری نیز تلطیفی کنایه آمیز باشد، چون نه اختیار بلکه یک ضرورت طبیعی، یعنی یک قانون ناظر بر ترکیب چهره هاست. موضوعی که از گفتگوی اساسی در بخش اول فصل چهارم آشکار می شود. جایی که سروان بستر طبیعی ارتباط با خویش و رابطه با دیگری را در قلمرو شیمی نشان می‌دهد. او عملکرد اجزایی را توضیح می‌دهد که عناصر دافعه را به هم پیوند می‌زند و این فرایندها را با اخلاقیات و قوانین جامعه مرتبط می‌کند. در حالی که مفهوم خویشاوندی‌های اختیاری حاوی آن است که رابطه‌ای بر رابطه دیگری مرجح دانسته شود و رابطه‌ای گسسته می‌شود. چندان غیر مترقبه نیست که ادوارد در این باره چنین اظهار نظر کند. خویشاوندی ها زمانی جالبند که سبب جدایی شوند. شارلوته که همان موقع به مفهوم جدایی در شیمی حساس شده بود، بلافاصله متوجه خطر نهفته در شیمی و اشتیاق در پهنه روابط اجتماعی می شود. به این معنا که پیوند صمیمانه و به ظاهر گسست‌ناپذیر بین دو نفر به علت ورود اتفاقی نفر سوم مزمحل شده و آنچه زمانی نماد پیوند مبارک آن دو بوده به باد فنا رفته است. شارلوته با قاطعیت معنای عبارت اختیاری را رد و مفهوم جبر طبیعی یعنی قانون را جایگزین می کند. به نظرم انتخاب فقط از شیمیدان برمی آید که این عناصر را با یکدیگر ترکیب می کند. اما اگر به هم پیوند بخورند دیگر خدا رحم کند. اینکه شارلوته در آن گفتگو ورود نفر سوم را مایه استهلاک یک رابطه ظاهراً گسست‌ناپذیر می داند آشکارا به اولین رابطه زوجی خودش باز می گردد. چرا که ابتدا ادوارد و شارلوته نمونه یک زوج عادی محسوب می شدند و اولین همسر شارلوته آن را منهدم کرده بود. به این ترتیب به نظر می رسد که حتی بستر قبلی رمان از منطق خویشاوندی های اختیاری متاثر بوده است. اما نگرانی شارلوته در وهله نخست توسط مدل شیمیایی پیوند صلیب‌وار تسکین می‌یابد. عنصر چهارمی وارد کارزار می‌شود و با بخش منفصل پیوند برقرار می‌کند. در نهایت سروان منطق خویشاوندی‌های اختیاری را با نامگذاری عناصر شیمیایی با حروف الفبای آ، الف، ب و پ به نمایش می‌گذارد. حروفی که در فضای بازیگونه با افراد حاضر همانندسازی می‌شوند. اما در حالی که چهره‌های رمان هنوز بر این باورند که سرگرم نمادهای شیمیایی هستند، راوی داستان آنها را تحت سیطره خود می‌گیرد، زیرا آنچه بر زبان می‌آورند تا حدودی برایشان اتفاق می‌افتد. گوته خطاب به ناشرش درباره تقسیم رمان به دو بخش چنین می‌نویسد: همه چیز به نحوی در هم تنیده که به هیچ وجه تمایلی به تفکیک آن نداشتم. حتی چیزهایی که در قسمت‌های از بخش دوم مستقل از یکدیگر به نظر می‌رسند. هر دو بخش متشکل از 18 فصل است، گرچه جنبه قرینه‌ای ندارند. بخش اول دارای قالب خطی و عمدتاً تکتونیک بسته است و اصل هماهنگی زوجی بر آن حاکمیت می‌کند. برعکس در بخش دوم مجموعه رخدادها متأثر از چهره اوتیلیا است و پایان آن مقصدی نامعلوم دارد. اوتیلیا در زیباترین مفهوم در گیرودار روابط تصنعی هستی با رفتار و افکار خود به عنوان موجودی ساده و بی‌ریا ظاهر می‌شود. اثر انسانیت حتی متوجه نیست که با دنیای فاسد روبروست. گوته درباره این چهره اصلی در اتوبیوگرافی خیش مجاز و حقیقت کتاب 11 اشاره می‌کند که در پس او تصوری از حامی اسقف استراسبورگ اودیلیای مقدس افسانه‌ای نهفته است. گوته زمانی که دانشجوی 20 ساله دانشگاه استراسبورگ بود، در تابستان سال 1770 در سفر زیارتی به عبادتگاه او رفت که بر سر کوه اوتیلیه در الزاس جنوبی قرار داشت. از او تصویری برای خودم ساختم و نام او در ضمیر من حک شد. هر دو آنها را تا مدت طولانی با خود حمل می کردم تا اینکه بالاخره یکی از دختران محبوبم را با آن آراستم و به طرز شایسته‌ای از جانب قلبی مؤمن و پاک پذیرفته شد. در اولین حضور اوتیلیه در قسمت 6.1 می‌خوانیم: زیبایی مهمانی است که همه جا مقدمش گرامی شمرده می‌شود. سپس در قسمت 6.2 اوتیلیه به هیئت مریم مقدس در می‌آید، آنگاه که همراه با مسیح خردسال از جانب شبان و ملکه ارج نهاده می‌شود. در اینجا از شب مقدس کورگیو الهام گرفته شده است. راوی داستان می‌گوید: قامت، قیافه، حالت چهره و نگاه اوتیلیه برجسته تر از هر اثری بود که یک نقاش تا کنون خلق کرده بود. چنانچه خبره با احساسی چون این صحنه ای را می دید، از اینکه مبادا چیزی تکان بخورد هراسان و نگران می شد و نیز اینکه آیا در آینده هیچگاه از صحنه دیگری لذت خواهد برد. شوربختانه کسی آنجا نبود تا همه حالات را تحریر کند. همچنین جایی که معمار جوان به نقاشی عبادتگاه می پردازد و چهره همه فرشتگان به اوتیلیه شبیه می شوند، منظور تمجید جلوه اوتیلیه است. گوته در هیچ جا به این صراحت از چهره های خود ستایش نکرده است. او در هیچ جای دیگری نظیر خویشاوندی های اختیاری رشد و نمو و عشق را با چنین دقت و احتیاطی ترسیم نکرده است، در حالی که قدم به قدم از سردی به همدلی گام می نهد، مقوله‌ای که برای دیگران و بیشتر از آنان که در صحنه حضور دارند ملموس است. و سپس ابراز مکرر اشتیاق‌های بی‌حد و مرزی که نهایتاً به سمت حس غلبه ناپذیری می‌رود که هر دو آنان را خواسته یا ناخواسته به هم نزدیک می‌کند. حتی پس از تصمیم اوتیلیه مبنی بر هرمان، همین حس غیرقابل غلبه است که وی را به سمت معشوق می‌کشاند. داستان کوتاه بچه همسایه‌های شگفت‌آور که گوته در دل رمان گنجانده است، نقطه مقابل رمان است. سرگذشت تمایلی پرشور در قالب یک اکراه که فاجعه آن به نقطه عطفی دلپذیر تبدیل می شود. به مسابقه بیداری از خواب عادتها، نه مثل رمان در قالب یک فاجعه خاموش و لاینقدر. شارلوته آنقدر تحت تأثیر داستان کوتاه قرار می گیرد که اتاق را ترک می کند. در مجموع داستان کوتاه با اساب واژگونه سیر رمان است. راوی تقریباً به طور پیوسته همه رخدادها را با لحن و بیان یک دانشمند علوم طبیعی نقل می کند. حتی مهیج‌ترین مطلب در گویشی سنجیده، شفاف و رسمی بیان می شود. به این ترتیب گویی وقایع زیر ذره‌بین آزمایشگاهی قرار گرفتند. نویسنده با دقت از انتقال نطفه بیماری به خواننده و نشت نسیم برخواسته از رطوبت شرجی پریشانی‌ها به بیرون جلوگیری می کند. این سبک روایت موجز، خشک و تجزیه‌گرانه که به یک سخنرانی علمی شباهت پیدا می کند، در نگاه اول بر خوانندگانی که به دنبال روحیه، احساس و شور زندگی هستند، در حد نگران کننده هوشیارانه و غریب می نماید. گوته شاعر که غیر قابل درک و قیاس بودن را مهر و نشان کیفیت شاعری می دید، در مناسبت‌های دیگر نیز موانع زیادی بر سر راه خواننده قرار می دهد. از ویژگی‌های اوست که نکات متضاد را در جمله‌های خود جای دهد و خوانندگان را درست آنجایی که چیز مهمی را به اطلاع آنان می‌رساند در مقابل تعبیرات گوناگون ناروشن به حال خود می‌گذارد. گویی انسان قادر است همه چیز را به دلخواه خود تعبیر و تفسیر کند. از همین رو رمان حاضر متضادترین تفاسیر را به خود اختصاص داده است. مثلا اوتیلیه به عنوان گناهکاری نازک‌دل، توابی مقدس، شهید و مقدس واقعی، اما همچنین به عنوان قاتل کودک و جادوگر تعبیر شده است. رفتار راوی را بعضاً به یک غیبت چیره دستانه حس تعبیر کردند. اما اتفاقاً خویشاوندی‌های اختیاری انسجام سحرآمیز خویش را مدیون همین فن روایت است. هنر روایت گوته به خواننده دنیایی را تلقین می‌کند که در آن همه چیز به هم مرتبط است. گوته سالها بعد به یکی از دوستان جوان خود گفت در این رمان انقدر مطلب نهفته است که هیچ کس با خواندن یک باره آن قادر به درک کلیتش نیست. او به این ترتیب طلبان میکرد که خویشاوندی‌های اختیاری چند بار خوانده شود تا خواننده به نکاتی پی برد که شاعر در انتقال تجربیات مردد بوده و به هیچ وجه نمیخواست خود پرده از آن بردارد. اتفاقی نیست که در دفتر خاطرات اوتیلیه میخوانیم اگر آدم متوجه می شد که اغلب دیگران را بد می فهمد، در جمع زیاده‌گویی نمی کرد. در رمان هیچ رویدادی تشریح نمی شود که مورد تفسیر چهره های رمان قرار نگرفته باشد. اما همین رویداد توأم با روزمرگی سوء تفاهم تعبیر خطا به خود می گیرد. اشخاص در دریافت و درک متقابل دچار سوء تعبیر می شوند و هر صحنه داستان را با شبکه ای از تعابیر عجین می کنند. که سرانجام حتی مفسر رمان یعنی مشاهدگر این مشاهدات نیز به دام آن گرفتار می شود. خواننده قدم به قدم چشم می گشاید. رفتار تعاملی ما مبتنی بر سوء تعبیرات و واکنش های منتج از آن است. رنگ و جلای بیرونی زندگی روزمره که راوی با هر کلام بر آن تکیه دارد، در حالی که فرسایش روزمره به سوس شدن نظم نمادین سرعت می بخشد، موجب تغییر سرنوشت ها می شود و در هیئت دروغین اقبال خانگی به نمایش در می آید. همان نخستین کلمات شروع داستان ادوارد، این گونه اشرافزاده متمول را در اوج بالندگی سالهای مردانگیش می نامیم. حاوی علائم هشدار دهنده است. چون به زودی متوجه می شویم که نام اصلی اشرافزاده نه ادوارد بلکه اوتوست. راوی ادامه می دهد ادوارد دلپسندترین ساعات بعد از ظهر اپریل را در گلخانه سپری کرده بود تا قلمه های نورس را به ساقه های نونهال پیوند زند. قلمه یعنی نفاست غرایز، دغدغه همه فرهنگ ها. اصل تفکر راهنمایی است که در فصل های بعدی ادامه می‌یابد. همچنین در این نکته نیز بخشی از تشریح روانشناختی نهفته است. در اینجا به منش حریص ادوارد در برابر همه آنچه دارد اشاره می‌شود. در گفتگو با باغبان، زندگی به قایت مرفه وی به عنوان مالک اشرافی نمایان می شود که در وادی عدم ارضای درونی به دنبال سرگرمی ها و خلق و خوی خیش می رود. او عادت ندارد آرزوی برآورده نشده ای داشته باشد. او به طور نمادین از شارلوته که زمان زیادی از وسط آن دو نمی گذرد با وجود کوه و دره جدا شده است. ادوارد درباره سرگرمی و مشغله های شارلوته از باغبان سوال می کند. به جای آنکه راه مستقیم را طی کند، از لابلای پیچ و خم‌های مستقلات به هم ریخته می‌رود که شبیه به درون آشفته وی است. مقوله‌ای که خدا به آن مشغول نمی‌کند و یادآور وظایف و مسئولیت‌های معوقه اوست. خواننده به تدریج به جمع نوجوانی وارد می‌شود که سبک و لحن محاوره و مکالمه‌شان هم لفظ قلم است. حرف‌ها و کلام متقابل خودفریبانه زیبا و دنیای تظاهر. همچنین اتفاقات خطیر و مرموز رمان در لحن علمی شفاف، سنجیده و غیر صمیمی بیان می‌شوند. از خصوصیات بارز زبان خویشاوندی‌های اختیاری آن است که کنش‌ها بیش از نقل به تصویر کشیده می‌شوند. گویی سیر اتفاقات در آینه تصاویر متقابل رقم می‌خورند. همچنین نیز قابل توجه مبرم است که گوته در این آزمایش روانشناختی اجتماعی چگونه از پایه و اساس موجود انسانی را در ارتباط متقابل نشان داده و همه جنبه‌های تاریخی مربوط به یک دوره خاص را از رمان دور می‌کند. شاید به این طریق از چهره‌های رمان با زبان بی‌زبانی انتقاد می‌کند که فقط سر در زندگی خود فرو برده‌اند. انسان‌های اشرافی رمان در فضای دلربایی زندگی می‌کنند که همواره فقط منظره در آن توصیف می‌شود. نه تنها رخدادهای سیاسی، بلکه مکان وقوع رمان نیز توصیف نمی‌شود. اینکه زمان و مکان کنش‌ها در حاله ای از ابهام می‌ماند، برای جنبه‌های آزمایشی بازی چهره‌ها مهم است. در کنار صحنه پردازی آزمایشگاهوار انتخاب شده، همچنین بینام بودن آدم‌های شاغل نیز جلب توجه می‌کند. مانند دستیار، معمار، باغبان و نیز مانند سروان، سرگرد یا گراف و بارونس. اما عناوین به ظاهر قابل اعتماد نیز موجب آشفتگی می‌شوند. یک نمونه برجسته آن میسلر است که نامش نیز سرشار از کنایه است، چرا که این کشیش ثابت به دلیل تسلطش بر انجیل بر این باور است که برای همه مشکلات راه حلی در جیب دارد. همه جا سرک می‌کشد، اما همواره با پیشنهادهای خیرخواهانه خیش نه تأثیرات وصل کننده بلکه تأثیرات فصل کننده ای دارد و به دلیل محرومیت از گوهر اصلی یعنی همدلی کلامش نافذ نیست. جمع رفتارهای او مبتنی بر خودفریبی است. به این ترتیب راوی برای خواننده هوشیار در هر گوشه رمان علائم هشدار دهنده ای گنجانده است. همچنین از منظر یک ترکیب سنجیده و زیرکانه، بازی با نام‌های جالب است که چهار چهره اصلی رمان را به هم پیوند می‌زند. یعنی کیمیاگری حروف که کاملاً بر سرنوشت پسر بچه اوتو تاثیرگذار است. همه جا نشانه‌های روابط مرموز به چشم می‌خورد و این روابط غالباً اهمیتی فراتر از افراد کسب می‌کنند. یکی از خصوصیات برجسته جوامع اشرافی که روابط روزمره خیش را به سبک خاصی جلا می‌بخشند، تداخل پیوسته زندگی و تصاویر است. شارلوته در همین راستا برای همسرش که در کلبه خزه‌ای به دیدارش رفته، تدارک دیده و او را جای نشان تا در یک نگاه تمامی جلوه‌های گوناگون طبیعت را از پنجره ببیند، انگار پیش روی قاب عکسی قرار گرفته باشد. رابطه او با مردگان نیز به همین سبک و سیاق است. گورستان به یک پروژه زیبایی شناسی تبدیل می‌شود. ادوارد اوتیلیه را مجبور می‌کند تا قاب عکس مینیاتوری پدرش را که به چشم نیروی معن کننده به آن می‌نگرد از سینه بردارد. همان گونه که در اینجا یک تصویر به زندگی راه می‌یابد، با روند واژگونه ای نیز روبرو می‌شویم، جایی که زندگی در تصویر به انقیاد در می‌آید. اشرافزادگان در نقش‌نگارهای طبیعی از حالات خوشمنظر تقلید می‌کنند. بازی جمعی یعنی معرفی تابلوهای معروف در تصاویر زنده، معرف واقعیت در قالب تصویر است. اما در عمل امر واقعی را به جلوه ای از جلوه تبدیل می کند. خصوصیت تصویری تابلوهایی که قرار است نیاز هنری جمع را برآورده کند، همانند زیبایی زنده سوری است که در رمان ظاهر می شود. لوسیانه شرور در ابتدا از همین طریق خودنمایی می کند و سرانجام در مقابل اجرای آسمانی اوتیلیه فراسوی هنر رنگ می‌بازد. نمونه‌های تصویری منتخب دارای معنای عمیق هستند، مانند تابلو بلیسار از فاندگ. معرف سوء زن، تبعید و سوء رفتار است. اتفاقا در برابر نابغه‌ای که اعمال نیک و بی‌نظیر او برای سرزمینش غیر قابل انکار بوده. آیا این همون جامعه‌ای نیست که حرمت نیکوکارترین فرد جامعه را زیر پا می‌گذارد و بار معصیت طرد او به انزوا را با خود هم و نمونه بلیسار را در اوتلیه تکرار می کند؟ تقلید از تابلوهای قدیمی که راوی نیز نمیتواند در برابر شگفتی و کراهت آنها سکوت کامل اختیار کند، غیر مستقیم حاوی این نکته است که آثار هنری واقعی در زمانهای گذشته خلق میشد، در حالی که جامعه کنونی فقط از آنان کپی برداری و تقلید میکند و از شناخت معنا و جوشش درونی آنها غفلت میورزد. زندگی در تصویر در نخستین یادداشت دفتر خاطرات اوتیلیه زندگی پس از مرگ است. این استعاره برخواسته از تعاملی است که دو موقعیت ارتباطی را در هم بازتاب می‌دهد. یکی از آن دو مهرت و شناخته شده است. انسان با یک عکس حرف می‌زند تا بر فراق از فرد غایب یا متوفا غلبه کند. اما در دفتر خاطرات اوتیلیه درست حالت خلاف این گفتگو با یک عکس را شاهدیم. انسان گاهی اوقات با کسی که حضور دارد همچون یک تصویر حرف میزند. او لازم نیست با ما حرف بزند، لازم نیست به ما نگاه کند و حتی لازم نیست توجه خاصی به ما داشته باشد. او را میبینیم، رابطه خود را با او حس میکنیم. آری، حتی رابطه ما با او ممکن است تحکیم شود بدون آنکه او کاری انجام دهد، بدون آنکه حس کند رفتارش با ما فقط به زان یک تصویر است. دقیقاً همین گفتگو با دیگری همچون با یک عکس الگوی حاکم تعاملی میان ادوارد و اوتیلیه است، رمز اشتیاق آنان. نکته اساسی در نخستین برخورد چهار چهره داستان آن است که اوتیلیه اصلاً در گفتگو شرکت نمی‌کند، اما از جانب ادوارد به عنوان دختر خوشمشرب و سر و زباندار توصیف می‌شود. او با اوتیلیه همچون یک عکس صحبت کرده بود. چون این ارتباطات و تعاملات پیچیده و پرایهام در جای جای خویشاوندی‌های اختیاری به چشم می‌خورد. این مطلب به ویژه در نمایش اوتیلیه مساق دارد. از جانبی او موضوع اصلی نامه‌های بیشماری است که وقایع رمان را درنوردیده و رقم می‌زنند و از جانب دیگر در بخش دوم رمان قواعد کلی و نظریاتی در دفتر خاطرات اوتیلیه گنجانده شده‌اند و خود راوی بر این نکته اشاره دارد که اوتیلیه قطعاً آنها را از جای رونویسی کرده است. بنابراین منش اوتیلیه با گزینش جملات قصار انتزاعی دیگران و مرتبط کردن آن با تجربیات شخصی خیش توصیف می شود. در این صورت دفتر خاطرات رسانه بازتاب دهنده است. برعکس نامه ها در خویشاوندی های اختیاری سبب نقاط عطف سرنوشت سازی در رخدادها می شوند. آنها در اینجا نماد انکار واقعیت هستند. یعنی فرد بدون گفتن کلامی تعامل می کند. این نکته ها از توجه هست که نامه ها در این رمان چگونه به محملی در مسیر اقدامات اشتباه و خودفریبی تبدیل می شوند. مثلا هنگامی که ادوارد در وادی در خودفرو رفتگی نامه های شیرین و محرمانه به نام اوتیلیه برای خود می نویسد و این نوشته ها و جواب های خودش را نگهداری می کند. ادوارد همانند زندگی در هنر نیز اهل تفنن است. اما برای یادگیری نواختن فلوت حوصله و پشتکار ندارد. راوی با کنایه سنجیده تشریح می‌کند که اوتیلیه چگونه در همراهیش با نواختن پیانو به واسطه نواختن اشتباه ادوارد به خطای بالاتر در نواختن موسیقی کشانده می‌شود. جای شگفتی نیست که در خویشاوندی‌های اختیاری هیچ هنرمند واقعی حضور ندارد. همچنین قابل توجه است که رمان به آداب سنتی نظیر سنگ بنا و جشن اتمام یک خانه یا مراسم غسل تعمید یک نوزاد پرداخته و نشان می‌دهد که آداب و مراسم سنتی اثر بخشی و نیروی انسجام بخش عمومی خود را از دست داده است و به این طریق جلوه‌هایی از اضمحلال جامعه به نمایش در می‌آید. رمان خویشاوندی‌های اختیاری که از جانب بسیاری از معاصران گوته اثری جنجالی خوانده شد، در آفرینش رمان‌های قرن 19 و 20 حتی در آثاری که کلن در زمره رئالیسم محسوب می شوند، تأثیر بسزایی داشت. خویشاوندی های اختیاری گوته با وجود آنکه در اصل یک رمان زوجی نبود، اما سرآغاز یک سبک داستان‌سرایی در ادبیات جهانی شد که به دنبال و با الهام از رمان گوته، مادام باواری فلوبر، آنا کارنینای تولستوی و افی بریست فونتانه عرضه شدند. گوته مدت‌ها پیش از رمان تجربی زولا که به عنوان مانیفست طبیعتگرایی ادبی اشتهار دارد و انسان را به عنوان موجودی اجتماعی و بیولوژیک تجزیه و تحلیل می کند، پا به عرصه وجود گذاشت. زمانی که توماس مان کوه جادو را می نوشت و بیش از آن سرگرم نگارش مرگ در ونیز بود، در جستجوی تعادل میان حس و اخلاق رمان گوته را بیش از 5 بار خواند. مطلبی که به نظر وی در خویشاوندی‌های اختیاری به کمال نشسته بود. به این ترتیب پیچیدگی‌های این رمان همواره زامن خواننده‌های تازه خواهد بود که پیچیدگی‌های بیشتر و متفاوتی از نسل‌های پیشین در آن کشف خواهند کرد. اجازه دهید در آخر از فرصت نگارش این نوشتار برای خویشاوندی‌های اختیاری استفاده کرده و مراتب سرور خویش را از ترجمه فارسی این شاهکار گوته ابراز دارم که آقای دکتر سعید پیرمرادی آن را ترجمه کرده است. چون این تلاشی فرصت آشنا شدن خوانندگان فارسی زبان را با این شاهکار هنر رمان نویسی مهیا کرده است. با توجه به علاقه عمیق گوته به پارسیان، ترجمه این اثر معنای مضاعفی به خود می‌گیرد. گوته در ابراز شگفتی عظیم خود نسبت به فرهنگ پارسیان و عشقش به شاعران نامدار فارسی زبان جای کوچکترین شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت. او بسیاری از آنان را می‌شناخت و ستایششان می‌کرد. و این گونه بود که درباره فردوسی، انوری، نظامی، فریدالدین عطار، جلال الدین رومی، سعدی و جامی جستار نویسی کرد و از اشعار آنان الهام گرفت. اما بزرگترین عشق و معبود او با وجود فاصله زمانی و جغرافیایی که او را از گوته جدا می کرد، معطوف محمد شمس الدین حافظ بود. او حافظ را به یمن قرابت درونی، آری حتی به علت خویشاوندی برادر دوقلوی خود نامید. هیچ شاعری در آلمان هرگز به نزدیکی این شاعر شیرازی بابی نبوده است و هیچ شاعری در صحنه ادبیات جهانی وی را در غزل سرایی همچو حافظ تحت الشعاع قرار نداده است. دیوان حافظ بود که انگیزه نگارش دیوان غربی شرقی گوته بزرگترین مجموعه غزلیات وی را به وجود آورد که شامل 240 شعر می شود. یک فصل کامل دیوان غربی شرقی در وصف برادر دوقلو شیرازی سروده شده است. امروزه جلال الدین رومی در آلمان و همچنین در ایالات متحده آمریکا خوانندگان مشتاق فراوانی را به خود جلب کرده است. اما نباید فراموش کرد که سرآغاز وضعیت کنونی را در سال 1819 گوته پایه‌گذاری کرد. به سال 2015 کالیفرنیا پالو آلتو